و حالا میخوام دعوت کنم برنامه برکرانه نور رو بشنوید، تفسیر آیات 109 تا 111 سوره مبارکه انعام به بیان ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی. زندگی همون انشاءالله قرآنی باشه، از تفسیر قرآن استفاده کنیم و به کار بگیریم در زندگی روزمرمون. با صلواتی این برنامه رو بشنوید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
برکرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونغلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. بحث سب آله مشركين بحثش تمام شد، ولی گاهی این سوال مطرح است که چطور در خطبه های نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه گاهی به برخی از افراد میفرمان لا ابن لکم، یا گاهی تعبیر میشه و سکرت که مکی به مانند آن. این باید توجه داشت که مسئله نفرین غیر از مسئله سب است. گاهی انسان نفرین میکند، ای کاش پدر نداشتی، مادر نداشتی که تو را تحویل جامعه بده. این سب نیست. مسئله نفرین غیر از مسئله سب است. و گاهی هم سب بر اساس اقتضای ضروری از این اصلاحات ادله نهی خارج می شود، اونجا که اکثر عمل سوی نداشته باشد. اما آیه محل بحث این بود که فرمود این مشکین با قسمهای حاد و تندی مؤمنین را وادار میکنن که بپذیرن و از توی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مسئلت کنن که معجزه و آیتی بیاورید. درخواست اصرارآمیز مشرکین با سوگند که تا میتوانن قسم یاد میکنن اقسم بالله جهد ایمانهم، این است که اگر تو یک معجزه بیاوری اینا ایمان میآورن. این نشون میدهد که اگر واقعا آوردن معجزه اثر مثبتی می داشت، به اصطلاح لطف بود، یعنی مقرب الاتائب و مبعد عن المعصیه بود، ذات اقدس اله انجام می داد. لیکن نسبت به اینها لطف نیست، چون هیچ اثر ندارد. ذات اقدس اله فرمود اگر چون چه معجزات فراوانی هم بیاید اینا هرگز ایمان نمی آورند. و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. سرش این است که انسان اول با یه فطرتی که فجور و تقوا را میداند خلق شد از در بینش، و با یه فطرتی که از در گرایش به طرف فضیلت علاقمند است آفریده شد. انسان به این سرمایه علمی و عملی خلق شد. گرچه اموری که بیرون از جان انسان است انسان نسبت به اونها عالم نیست و نسبت به اونها گرایش هم ندارد، برابر علمهایی که بعدن فراهم می کند هم بینش پدید می آید هم گرایش، اما نسبت به ذات اقدس اله و اسماء حسنای او و فجور و تقوای اخلاقی انسان با سرمایه دانش و گرایش آفریده شده، یعنی هم انسان بر اساس فالهمها فجورها و تقواها میداند چی برای او فجور است چی برای او تقوا، و هم بر اساس اقم و چکل دین حنیفا فطرتا گرایش به طرف فضیلت دارد به گریز و پرهیز از رذایل. ولی در باره علوم دیگر انسان نه گرایش دارد و نه بینشی، اینها را به تجربه باید به دست بیاورد. ذات اقدس اله فرمود از در درون انسان ها به فطرت توحیدی خلق شدن و گرایش به معارف الهی هم دارن، ولی این افراد چشم و گوششون اول مجاری ادراک را تغذیه می کرد و سعی کردن به ندای فطرت پاسخ مثبت ندهن، به گرایش و بینش فطری پاسخ مثبت ندهن. چشمشون و گوششون راهی بود که اونها را با اشیا و علوم خارج مرتبط می کرد و اینا تا توانستن از راه مجاری درکی و علم حصولی و حسی مواد مسموم کنندهی به این مخزن دل سپردن. اول چشم و گوش اصل است و دل فرع، برای اینکه انسان تا چیزی را نشنود تا چیزی را نبیند چیزی را نمیفهمد. البته حواس سگانه دیگر که ذوق و لمس و شم باشد اونم این چنین است، ولی مهمتری مجرای ادراک بیرونی همون سمع و بصر است. انسان با درس خوندن، درس گوش دادن، مطالعه کردن عالم میشود. اگر این دو مجرای مهم ادراکی یعنی سمع و بصر که دالان ورودی علمند تهذیب نشوند، هر سمی را از بیرون تهیه می کنند به دل می سپارد. دل مخزن سمومات فکری می شود. وقتی مخزن سمومات فکری شد، اونگاه این دل می شود اصل، این چشم و گوش می شود فرع. هر جا را که دل دستور بدهد چشم می بیند، هر جا را که دل فرمان بدهد گوش می شود. و اگر دل نهی کرد، نه چشم به اون سمت می نگرد نه گوش به اون سمت در حالت استماع است. این که در آیات قرآن کریم می بینید گاهی ذات اقدس اله چشم و گوش را بر دل مقدم می دارد، گاهی دل را بر چشم و گوش، ناظر به این دو مرحله است. انسان مبتدی چشم و گوشش اصل است، دلش فرع. زیرا انسان نسبت به علوم حصولی که از بیرون باید فرا بگیرد خالی و ذهن است، چیزی نمی داند. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. نسبت به فراگیری علوم حصولی این چشم است که نقش مؤثر دارد، این گوش است که نقش مؤثر دارد، مطالعه و گفتنها و شنیدنها است که نقش مؤثر دارد. لذا بعد از این که فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اونگاه همو جعل لکم و سمع و الابصار و الافعده، یعنی سمع و بصر را قبل ذکر، فؤاد را بعد ذکر. زیرا از راه چشم گوش علم و وسیله شنیدن و مطالعه به قلب میریزه. چه که در سوره مبارکه اسراء سمع و بصر مقدمن و فؤاد مؤخر. اگر کسی این راه را صحیح طی کرد، این سمع و بصر علوم نورانی و الهی را به فؤاد میدهند، اون فؤاد میشود اصل، این سمع و بصر میشوند فرع، دیگر این چشم و گوش به طرف خلاف متوجه نخواهد بود. برای اینکه از این به بعد زمام این چشم و گوش را دل به عهده دارد و دل مواظب این چشم است، مواظب این گوش است، هم به قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم عمل می کند، هم اذا مروا باللغو مروا کراما عمل می شود و مانند آن. و اگر چنین چه این سمع و بصر علوم سمی را، افکار باطل را به مخزن دل بریزند، باز دل فرمانده کل حواس و مجاری ادراک می شود اون سمع و بصر را در اختیار خود قرار میدهد و اجازه نمیدهد که این سمع حقایق را بشنود یا این چشم کتب علمی سودمند را مطالعه کند. از این به بعد چشم و گوش میشوند فرع و مخزن دل میشود اصل. در این بار ذات اقدس اله نسبت به کفار و منافقان و مشرکان میفهمد به این که و جعلنا علی قلوبهم اکنتن و فی آذانهم وقرا، که قبلا همین آیه در سوره مبارکه انعام آیه 25 به بعد بحث شد که اول قلب است بعد گوش، فهمود دل اینها بسته است و گوش اینها سنگین. در این آیه محل بحث اول دل زیر رو می شود بعد چشم، فهمود و نقلبو افعدتهم و ابصارهم، چون دل زیر رو شد از اون بعد چشمم در اختیار دل منقلب است، اون چشمم زیر رو می شود. بنابراین اگر آیات قرآن کریم دو طایفه است، در یک طایفه سمع و بصر مقدمه بر قلب ذکر می شوند و در طایفه دیگر قلب مقدمه بر سمع و بصر ذکر می شود، ناظر به این دو جریان فکری است که یکی مربوط به تلیعه امر است، یکی مربوط به پایان امر. در همین سوره مبارکه انعام قبلا این چنین بحث شد، یعنی آیه 25 همین سوره انعام این بود که و منهم من یستمع الیک، برخی از اینها به طرف تو گوش فرا میدن اما هیچ نمیفهمن. چرا؟ برای اینکه و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا. در همین آیه محل بحث اول تقلیب قلب است بعد تقلیب ابصار، و نقلب افئدتهم و ابصارهم. لذا در همون آیه 25 سوره مبارکه انعام فرمود اینا گوش فرا میدن و ما چیز نمیفهمند. در بخشای پایانی سوره مبارکه اعراف هست که و تراهم یندرون الیک و هم لا یبصرون، اینا اهل نظر هستن اما اهل بصر نیستن، تو را نگاه میکنن ولی تو را نمیبینن، یعنی رسول را نمیبینن، یه شخص عادی که اسم خاصی دارد او را نگاه میکنن. و تراهم یعنی درون الیکه اما هم لا یبصرون. در آیه 25 آن فرمود و منهم من یستمع الیک، گوش میدن اما چیزی نمیفهمن. چرا؟ برای اینکه این گوش باید مطلبی را تهیه کند که اون قلب بپذیرد، اینو نمیپذیرند. گویم بر اثر شدت لجاجت جعل و اصابعهم فی آذانهم یا یستقشون ثیابهم یا فانی عطفهم، اینا سر خم میکنن و از مجلس بیرون میرون، یا گاهی دست به گوش میگذارن یا گاهی جامه بر سر میکشن که تو را نبینن و حرفهای تو به گوش اونها نرسد. این است که در این بخش از آیات تقلیب قلب مقدم بر تقلیب ابصار ذکر شده. در اون دعای معروف هم که یا مقلب القلوب بر ابصار، اون همچین است که اگر اول قلب منقلب شد و الهی شد، ابصار و اسما هم الهی می شود، و اگر معاذ الله قلب شیطانی شد، ابصار و اسما هم شیطانی می شود. این سر تقدیم و تأخیر مجاری ادراک ظاهری بر مخزن در یک جا و به عکس در جای دیگر. مطلب دیگر آن است که جریان انقلاب قلب بسیار ظریف است. این که به انسان گفتن نه تنها شبان روز یک ساعت یا نیم ساعت مراقب خود باش، محاسب خود باش، نه تنها روز یا شب مراقب و محاسب خود باش، بلکه هر لحظه مراقب و محاسب خود باش، چون جریان قلب بسیار ظریف است، به اندک چیزی وضعش بر میگردد. وقتی وضعش برگشت، مجاری ادراکی هم وضعشون تغییر پیدا میکنه. این حدیث را که جناب فخر رازی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند، از لطائف احادیث نبوی است که قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن. میبینید گرچه ذات اقدس اله منزه از بدن است، منزه از دست است، منزه از انگشت و سرانگشت است، ذات اقدس اله منزه از این اجرام و اجسام است. اما وقتی کارها را خدا با اسما و اوصاف الهی انجام میداد که از اونها تعبیر بید و امثال ذلک میشود، گاهی تعبیر بید دارد، گاهی تعبیر به انگشت دارد. شما میبینید کارهای محکم را انسان با دست انجام میداد. یه بنا با دست کار میکند، یک کشاورز با دست کار میکند، اون که بخواهد با بیل و کلنگ کار کند یا تیشه و مال و اره کار کند او با دست کار میکند. اما یه خطاط با انگوش کار میکند، یک زرگر با انگوش کار میکند، یک وراق با انگشت و سرانگشت کار میکند. کارهای ظریف را انسان با انگشت انجام میداد، کارهای درشت و خشن و ضخیم را با تمام دست انجام میداد. اگر کار خیلی ظریف بود از او به اسرع یاد میکنند، میگن قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشتهای خداست، یعنی دو وصف جلال و جمال الهی است. شما اگر خواستید کتاب را ورق بزنید که با دست ورق نمیزنید که، با همون انگشت، کار ظریف است، با انگشت هم حل میشود. اما اگر خواستید یک آهنی را جا به جا بکنید، البته با دست جا به جا میکنید، اون دیگه جای اکتفای به انگشت نیست. خب این که فرمود قلب المؤمنه بین اصبعین من اصابع الرحمن، سخن از یدین نیست، سخن از اصبعین است، ناظر بین است این کار بسیار رقیق است، بسیار ظریف است. گاهی میبینید با یک انگشت به سرانگشت صحنه دل ورق میخورد، عوض میشود. لذا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق نقل همین جناب امام رازی قبل از این که عرض کند لا تکلی الی نفسی طرفت عین، عرض میکرد یا مقلب القلوب والابصار لا تکلی الی نفسی طرفت عین. بلکه یه چشم به هم زدن ببینید اوضاع عوض میشود. تمام مجاری ادراک ما در اختیار قلب ماست و قلب ما هم یه لحظه عوض میشود. اونگاه تصمیم گیری و فرماندهی و فرمان روایی مال قلب است. مجاری ادراکی و تحریکی از قلب اطاعت میکنه، به امامت قلب خلاصه نماز میخوانند. قبله همه اینها قلب است. اگر قلب متوجه مقلب القلوب بود، همه مجاری ادراکی و تحریکی به امامت او به طرف مقلب القلوب نماز میخوانند. و اما اگر پشت بر قبله میکنند نماز، این چنین بود، همه اینها پشت به قبله نماز میخوانند. لذا این دعا برای همه شایسته است که انسان بگوید یا مقلب القلوب والابصار لا تکلی الی نفسی طرفت عین ابدا. مطلب بعدی آن است که وقتی به این آیات از قبیل نقلب و قلوبهم و ابصارهم میرسیم، این میدان تخت و تاز اشاعره است. جناب فخر رازی باز اینجا سخن از جبر و تفکر جبری را عرضه میکنه. بعد میگه به ما اشکال نکنید که چقدر به هر آیه رسیدی و از سر از جبر در میاری، برای اینکه این اشکال متوجه معتزله است که در برابر ما هستن. اینا به هر آیه رسیدن به اندک مناسبتی سخن از تفویض به میون میآورن، ما هم ناچاریم تکرار بکنیم. او میپذیرد که تکرار در حرفهایش فراوان هست، ولی میگه چه کنیم، ما داریم پاسخ اونها رو میدیم، ما هم تعلیم داریم هم تبلیغ. در مسئله تعلیم آدم یک بار که گفت پس است. یه مسئله ریاضی را انسان که یک بار گفت بس است، یه مسئله فلسفی را یا کلامی را وقتی یک بار گفت طرف میفهمد. اما مسئله تبلیغی را که در کنار تعلیم آماده است به یک بار و دوبار نباید اکتفا بکند که. لذا چون اونها مکرر جریان تفویض را طرح میکنند، ما هم ناچاریم جریان جبر را بازگو بکنیم. سرش این است که طرفین که گرفتار افراط و تفریط شدن از اهل بیت علیهم السلام فاصله گرفتن، و اگر واقعا فاصله نمی گرفتن به جدا نمی شدن، می فهمیدن امر بین الامرین است، نه جبر است نه تفویض. مطلب دیگران است که این که ذات اقدس اله فرمود نقلب و افعدتهم و ابصارهم، این را بعضی اینچینی معنا کردن که خداوند فرمود ما دل اینها را زیر رو میکنیم ببینیم چی در دل اینها هست. برای اینکه یک انسان و محققی که یک مطلبی را زیر رو میکنن، میگن قلب العبور قلب العلوم بماننده. این حرف حرف بدی نیست، اما دیگه نسبت به ذات اقدس اله نیازی به تقلید ندارد، چون او فرمود وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. تقلید یعنی زیر رو کردن مال کسی است که در بالا باشد در زیر نباشد، یا در زیر باشد در بالا نباشد. اگر موجود فرض کردیم که هو الاول است بالغور المطلق، پس در آغاز هر چیزی علم او حضور و ظهور دارد. هو الاخر است بالغور المطلق، در پایان هر چیزی علم او ظهور و حضور دارد. هو الظاهر است بالغور المطلق، روی هر چیزی علم او حضور و ظهور دارد بالغور المطلق. هو الباطن است بالغور المطلق، پس درون هر چیزی علم او حضور و ظهور دارد بالغور المطلق. این احتیاج به کندوکاو ندارد که این مال افرادی دیگر است، اینا مغلبن زیر رو میکنن محققانه، چون از باطن بی خبرن، باطن را ظاهر میکنن تا از درون مستحضر بشوند. یا اون که در عمق جا گرفته او هم زیر رو میکند تا ظاهر برای او ظاهر بشود، اون که برای دیگران ظاهر است برای او هم ظاهر بشود، تا با تقلیب امور بفهمد. اما خدایی که یعلم ما یلج فی الارض، اون که در آسمان به آسمان میرود یا از آسمان میبارد، اون که در زمین میرود یا از زمین میروید، هر چهار را یکسان میداند، اون نیازی به تقلیب ندارد. بنابراین ذات اقدس اله بدون اینکه تقلیبی بکند به کل شیء علیم است، یکسان هم علیم است. اینطور نیست که ظاهر را بهتر از باطن بداند. یه موجود نامتناهی نسبتش به ظاهر و باطن مثل آغاز و انجام علی سواست. بنابراین این چیزی نیست که او اگر بخواهد باطن بین باشد نیاز دارد داشته باشد که باطن را رو کند، و اگر در قیامت سرائر رو می شود برای اینکه خود افراد بفهمند و دیگران بفهمند، وگرنه هر باطنی برای او ظاهر است، هر دوری برای او نزدیک است. خب پس ظاهر این نقلب و افعدتهم و ابصارهم این ناظر به کیفر است، نه اینکه من این دلهای اینا رو زیر رو میکنم تا ببینم در باطن اینها چه خبر است. حالا مطلب بعدی آن است که این که فرمود و نظرهم فی طغیانهم یعمهون، نشون میدهد که این که ذات اقدس اله تبهکاران را کیفر میدهد، نه معناش این است که دیگر دل اینها را خدا بست به چیزی در دل فرو نمی رود، نه، بلکه اینها را به حال خود اینها رها کرد، دیگر لطف و عنایتی به اینها نمی کند، اینها را به حال اینها رها کرده. فرمود ما اینها را نه اون توفیق به اونها می دهیم که اینها برگردن، چون چندین بار توفیق دادیم اینها کفران نعمت کردن و شکر نکرد، و نه فعلا اینها را کیفر حلاکت به مانند اون بر اینها تحمیل میکنیم، برای اینکه اینها را باز بیازماییم. هیچ چیک از این دو کار را نمی کنیم که مثلا اینها را با جبر مؤمن بکنیم، نه، برای اینکه اینها بنا شد با اختیار مؤمن بشه. و این چنین هم نیست که اگر کسی راه تباهی را طی کرده است فورا ما به حیاتش خاتمه بدیم، این چنین هم نیست، بلکه و نظرهم فی طغیانهم یعمهون، اینا رو به حال خودشون رها میکنیم. به حال خودشون رها میکنیم یعنی چی؟ یعنی اون لطف خاصی را که به مؤمنین روا میداریم و به اینها در اوائل امر روا داشتیم حالا روا نداریم، وگرنه واگذاری یک شیء ممکن به حال او محال است. یک ممکن را که نمیشه به حال او رها کرد، که به حال او رها بکنیم یعنی چی؟ یعنی این بشد در هستی خود کفا، یعنی چیزی مستحیل است. تحفیز به هر معنا باشد مستحیل است. این که ما عرض میکنیم اللهی لا تکلنی الا نفسی یا لا تکلنا را غیره که لا تمنعنا من خیره، یعنی اون لطف خاص را از ما نگیر، وگرنه ما را به حال خود ما واگذار کند یعنی چی؟ ما که ذاتن فقیریم از این به بعد رو پای خود بیستیم، هستی خودمون رو خودمون ادامه بدیم، روزی خودمون رو خودمون تأمین کنیم، این که مستحیل است. که همونطوری که غنی محض فقیر نمی شود، فقیر صرف هم غنی نخواهد شد. معنای این که خدا ما را به حال خود ما واگذار نکند این است که اون لطف خاصی را که مرتباً به عنوان امداد غیبی به ما میرسون اون را از ما نگیرد. اگر کسی مشمول قهر خدا شد، خدا اون لطف خاص را نسبت به او اعمال نمی کند. لذا فرمود و نظرهم فی طغیانهم یعمهون. مشابه تعبیری که در همین آیه محل بحث است، یعنی آیه سوره مبارکه انعام، در سوره یونس هم به این صورت آمده است. اونجا هم فرمود و نظرهم فی طغیانهم یعمهون. آیه 11 سوره مبارکه یونس این است که فنذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون. مشابه این در سوره مبارکه اعراف هم آیه 186 آمده است که من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. اما آن است که انسان در اثر ضعف دید متحیرانه بگردد، مرددانه بگردد. بنابراین اون آیه اصلی که در سوره فاطر هست که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده، جزء محکمات است و همه اینها را تبیین می کند. یعنی خداوند نسبت به یک عده لطف خاص را اعمال می کند برای اینکه اونا از این لطف بهره بردن، نسبت به یک عده اون لطف زائد را اعمال نمی کند، چون چندین بار به اینها لطف کرده است، اینها سوء استفاده کردن. هم برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریح کرد، هم برای مؤمنین تشریح کردن که چنین گروهی به جای رسیدن که اصلا معجزه را سحر می دانن، چه کم چه زیاد دین را معاذ الله خرافه می پندارن، چه یک آیه چه ده آیه. لذا هر گونه معجزه‌ای ولو قریب ترین و عجیب ترین معجزه را ما برای اینا احضار بکنیم، اینا ایمان نمی آورند. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا. ما اگر چونچه پیشنهاد اینها را که در سوره مبارکه فرقان بعضی از این پیشنهاد ها ذکر شده است که ملائکه را برای اینها نازل بکنیم که اینها ملائکه را بر فرض بتوانند با همین چشم ظاهری ببینند، و این که گفتن مرده ها را زنده بکن، اگر ما بر فرض همه مرده های اون قبرستان را که کلمه الموتا جمع محلا و الفلام است، مرده های فراوانی را ما زنده بکنیم و این مرده ها با اونها سخن بگوین، اونها به طور محسوس بفهمن که حیات بعد از مرگ حق است، و همه اشیایی که در برابر اونهاست به سود رسالت و نبوت و حقانیت قرآن شهادت بدهن، و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، این قبول یا جمع قبیل است، یعنی سنف سنف، گروه گروه، دست دسته، یا نه به معنای مقابل است، و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، تمام اشیا در مقابل اینها، رو در روی اینها، روبروی اینها شهادت بدن، محشور بشن، جمع بشن، شهادت بدن به حقانیت اسلام، ما کانوا لیؤمنوا، این دیگه ایمان نمیارن، چون اینها باور کردن دین معاذ الله خرافه است، اسطوره است. اگر کسی برای او مسلم شد که این شخص ساحر است، هر چه سحر عجیب تری بیاورد انسان باورش این است که او در سحر ماهرتر است، هرچه اون ساحر سحارانه تر بازیگری کند انسان علمش به این که او در سحر متخصص است بیشتر می شود، همین به حقانیت او که ایمان نمی آورد. اینا باورشون شده است که معاذ الله دین سحر است، خرافه است، اسطوره است، یه چیز باطلی است. اگر قلب اونها به این وضع مسموم شد همه اینها را سحر می دانن، لذا ایمان نمی آورن، مگر اینکه ذات اقدس اله که مقلب القلوب و الابصار است بل الجاء و الاجبار قلب اینها را برای پذیرش دین آماده کند. خب چون ایمانی که سودی ندارد. ما کانوا لیؤمنون الا ان یشاء الله. الا ان یشاء الله یعنی تکوینن و جبرن خدا بخواهد، وگرنه تشریعن که خدا خواست، دعوت کرد، وعده داد به مؤمنین، وعید اعمال کرد نسبت به تبهکاران. ولیکن اکثر این مردم نمی دانن که خدا هر کاری بخواهد می تواند، ولی خب اگر با اجبار قلبی را مؤمن بکند که سودی ندارد. پس گروهی از قدرت قاهره خدا بی خبرند، این یک گروهی هم نمی دانن که اعمال قهر گرچه ممکن است ولی سودی ندارد، این دو. البته یه عده می دانن که خدا به کل شیء قدیر است، قاهر فوق عباده است، و و می دانند که قدرت قاهره و جابره نه اثر سوی دارد نه اثر حسن، لذا اونها نه پیشنهاد مشرکین را باور دارند نه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض میکنند که شما یه معجزه